ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که به رادیو فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در جمعه 10 خرداد ماه با شما خواهیم بود، همراه با بقیه همکارانم. این برنامه زنده نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه ما هر شب دو تحلیلگر سیاسی داریم که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنن. این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، با اس ام اس های شما و پیام های تلفنیتون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما و مناظره تلویزیونی اونها هست. شما درباره نحوه تبلیغات نامزدهای این دوره از انتخابات در ایران و مناظره امشب اونها چه فکر میکنید؟ این سوالی هست که از شما میپرسیم و از تحلیلگرای امشبمون. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به صفحه فیسبوک ما بزنید و در مورد این موضوع نظرتون رو بنویسید. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تحلیلگرهای سیاسی امشب ما آرش غفوری و امید معماریان هستند، دو روزنامه‌نگار در آمریکا. اما ابتدا درباره مناظره تلویزیونی 8 نامزد ریاست جمهوری بشنویم و محورهای اصلی مناظره آنها با نوشین سید حسینی.
روز جمعه اولین جلسه مناظره بین 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این مناظره 3.5 ساعت به هر یک از کاندیداها که اسامیشان به قید قرعه مشخص می‌شد، 3 دقیقه اختصاص داده می‌شد تا به پرسش مجری درباره طرح دولت مطبوعش در مواجهه با مشکلات اقتصادی پاسخ دهد و سپس به 7 کاندیدای دیگر هر یک 1.5 دقیقه فرصت نقد پاسخ کاندیدای پشت تریبون را داشت. محمد قرضی اولین کاندیدایی بود که برای پاسخ به پرسش نخست قرعه به نامش افتاد. در سال اول مشکل اشتغال در کشور مطرح شد، اینکه مشکل اشتغال را چگونه، تا چه اندازه و در چه مدتی میتوان مهار کرد. محمد قرضی وزیر نفت دولت میرحسین موسوی این پرسش را این طور پاسخ گفت:
از ابتدای انقلاب تا حالا ملت دچار گرفتاری تورمه. تا تورم حل نشه و تا وقتی که کشور به تولید نرسه، علت این که کشور به تولید نمیرسه برای این که هزینه پول بالاست. هزینه پول در کشور 25% و 30% هست. کشورهایی که تولید میکنن هزینه پولشون 1-2%. ما در 100 سال گذشته تولید نداشتیم.
نفر دوم که برای پاسخ به سوال دوم قرعه به نامش افتاد، محمد رضا عارف بود. پرسش دوم این بود: نگاه و برنامه دولت برای نظام تصمیم گیری کشور، تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور چیست؟ پاسخ محمد رضا عارف با انتقاد از جریان اصولگرا و حاکمیت این جریان بر امور اقتصادی ایران در 8 سال گذشته شروع شد.
مهمترین ریشه اقتصادی کشور حاکمیت یک پارچه یک جریان سیاسی، جریان اصولگرا بر اقتصاد کشور است در 8 سال گذشته و عملا کنار گذاشتن جریان دیگر. یعنی خیلی از کارشناسان و نیروهای برجسته ای رو که ما در کشور داشتیم متاسفانه در 8 سال گذشته ما از دست دادیم و ازشون استفاده نکردیم. یکی دیگه از عوامل حضور برخی از نظامیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی در امور اقتصادی که در حقیقت فضا رو برای مشارکت بخش خصوصی خیلی تنگ کرده و به خصوص بخش فعالیت‌های خصوصی سازی به صورت ناقص اجرا شده. در حقیقت اگر بخوایم به طور کلی بحث رو دنبال کنیم، شاید بین 5 تا 15 درصد از خصوصی سازی ها به بخش خصوصی واگذار شده، بقیه عملا به بخش های نیمه دولتی یا عمومی.
این موضع محمد رضا عارف با انتقاد برخی از کاندیداهای نزدیک به اصولگرایان از جمله غلامعلی حدادعادل و علی اکبر ولایتی همراه بود. غلامرضا حدادعادل رفتار اصولگرایان را شبیه دولت اصلاحات دانست.
جناب آقای دکتر عارف مسئله رو بیش از حد به نظر من سیاسی کردند، یعنی گناه مشکلات کشور رو به دوش اصولگرایان گذاشتن که چون در 8 سال گذشته کشور توسط اصولگرایان اداره می شده، پس در روابط قوا چنین مشکلاتی پدید آمده. بنده با این موافقم که کشور نباید از نیروهای کارشناس و خدوم خالی بشه با هر تغییر دولتی، ولی عرض میکنم که اگر فرزند چون این اتفاقی در دوره اصولگرایان هم افتاده بوده، نظیر اینم در دوره اصلاح طلبان اتفاق افتاد، چون ایشان فرمودن کشور از نیروهای اصلاح طلب خالی شد و یک سره به دست اصولگرایان افتاد، مگر در دوره اصلاح طلبان با اصولگرایان چه کردن؟
کاندیدایی که برای پاسخ به پرسش سوم تعیین شد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باید به این پرسش جواب میداد. برنامه دولتش برای تأمین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟ محسن رضایی بازنگری در معماری ایران و انجام اصلاحات در طرح مسکن مهر را پیشنهاد داد. پاسخی که کم و بیش مورد موافقت 7 کاندیدای دیگر قرار گرفت. پرسش چهارم را درباره عدالت اقتصادی حسن روحانی پاسخ گفت. پرسش مطرح شده این بود: نگاه، برنامه و شاخص برای گسترش و اندازه‌گیری عدالت اقتصادی چه خواهد بود؟ اما غلامعلی حدادعادل پنجمین کاندیدایی بود که برای پاسخ به پرسش ششم انتخاب شد. برنامه اش برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال دولتش چیست؟ آقای حدادعادل توجه به صادرات غیر نفتی، تولید ملی و تغییر سبک زندگی مردم را راه حل مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی دانست. ششمین پرسش را محمد باقر قالیباف پاسخ داد که باید درباره گام‌های عملی دولتش برای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توضیح میداد. آقای قالیباف گفت توجه به شبکه توزیع، کاهش فشار تحریم و سیاست‌های جبرانی برای دهک‌های پایین جامعه و بهبود کشاورزی از جمله راه حل‌هایی است که برای تقویت تولید ملی می‌توان پیشنهاد کرد. اما پرسش هفتم را سعید جلیلی پاسخ داد در رابطه با گام دوم هدفمندی یارانه‌ها که چگونه باید آن را اجرا کرد. سعید جلیلی پرداختن به ساختار دولت را بیش از هر چیز دیگر با اهمیت دانست. سوال آخر را کاندیدای آخر یعنی علی اکبر ولایتی پاسخ داد و این پرسش درباره کنترل تورم و پایبندی به قواعد اقتصادی بود. آقای ولایتی معتقد بود که متناسب با افزایش نقدینگی اگر کالا نباشد، عملاً عرضه و تقاضا تعادل ندارد. اما بخش دوم مورد انتقاد کاندیداها قرار گرفت و به مذاق آنها خوش نیامد. در این بخش مجری سوالاتی چند جوابی را مطرح می کرد. این شیوه سوال مورد انتقاد هر 8 کاندیدای حاضر قرار گرفت.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد مناظره‌ای که برگزار شد بین 8 نامزد ریاست جمهوری در ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما ما در صفحه فیسبوکمون نظر شما رو در مورد این مناظره هم پرسیدیم و همطور در مورد فضای انتخاباتی که ممکنه در کشور احساس کنید. چند تا اسمس دریافت کردیم در مورد همین موضوع. مثلا امیرعلی برای ما اسمس فرستاده و گفته که هرچند صدا و سیما هر جوری که دوست داشته باشه تبلیغات کاندیداها رو مدیریت میکنه، مثل اتفاقی که با قطع فیلم عارف و همینطور تحریف حرفهای روحانی و رضایی افتاد، ولی موقع پخش مصاحبه‌های زنده یا مناظره ها کاری نمیتونه بکنه و همونطور که در مصاحبه‌های زنده آقایان روحانی و عارف دیدیم. خسرو نوشته برای ما اسمس فرستاده که رقابت نامزدهای انتخاباتی درجه 3 یا 4 دیگه جذابیتی نداره که لازم باشه پای مناظره های اونها بشینیم. در صفحه فیسبوکمون هم چند تا پیام داریم. با ایرام نوشته یکی از مهمترین دلایل حالت فعلی که در انتخابات امسال حس می کنیم ترس هست، به این معنی که 4 سال پیش خیلی از معترضین به خاک سیاه نشونده شدن و خیلی از جوانها کشته شدن و حالا مردم مجبورن حتی از ترس جانشان سکوت کنند. شما در مورد این مناظره ها و تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره چی فکر میکنید؟
آقای روحانی گفتن که من رئیس جمهور بشم احترام پاسپورت ایرانی رو برمیگردونم. همین شما بودین که احترام ایرانی و پاسپورت ایرانی رو خراب کردید. همین شما بودید که ایران رو به فقر و فلاکت کشوندید. زمان شاه خدا بیامرز ایرانی‌ها تمام دنیا می‌رفتن بدون ویزا، می‌رفتن دبی، کسی ویزام نمی‌خواست، پاسپورت هم نمی‌خواست. پاسپورت اگر نداشتی با شناسنامه ایرانی هم راه می‌دادن. الان چی؟ برید تو شارجه، تو ابوظبی نگاه کنید چطور ایرانی‌ها بیرون می‌کنن، چطوری مورد توهین قرار می‌گیرن. به خاطر چی؟ به خاطر سیاست این حکومت.
میخواستم بگم 25 سالم بوده که انقلاب شده، بعد الان 60 سالمه. هی گفتن بیا تو دهن استکبار بزنید رای بدید، ولی الان میبینم جیگر خودمون شده پرخون. هیچ فایده ای نداشته این رای دادنهای ما، دهن خودمون شده پرخون، فقط همین.
با درود به ملت ایران، خواهش میکنم رای ندید به خاطر خون ریخته شدگان عزیزانمان.
آیون کاندیدای ریاست جمهوری حالا شده راجع به این آیون بازنشسته ها صحبت کنن و بگن که ما درسی از اینها میگیریم و فکری برای اینها میکنیم. بعدم در مورد این سخنهای دیگرشون، حرفهای دیگرشون، حضرت عباسی اگر رأی بیارن عمل میکنن، من که چشمم آب نمیخوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر تماس های شما هستیم، همینطور در صفحه فیسبوکمون منتظر پیام های تازه شما هستیم. در طول این برنامه حتما پیام هاتون رو میخونیم. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال رقابت با هم هستند و تبلیغاتشون هم از جمله از طریق سفرهای استانی، حضور توی اجتماعهای مختلف و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ادامه داره. مناظره تلویزیونی اونها از عصر امروز شروع شد و توی 2 بخش ادامه پیدا کرد. از 4 سال پیش که توی مناظره‌های تلویزیونی مسائل شخصی از جمله مطرح شده بود، رهبر و چند مقام سیاسی تذکر داده بودند که امسال از مناظره با اون شیوهی که در سال 88 دیدیم خبری نخواهد بود. در مورد همین موضوع با 2 تحلیلگر امشبمون صحبت می‌کنیم. در یک میز گرد زنده آرش غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر کمپین‌های انتخاباتی در واشنگتن دی سی، روی خط تلفن ما هست. همینطور امید معمولیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه، اون هم در آمریکا. آقای غفوری به هر دوتون سلام میکنم، با شما شروع میکنیم. آقای غفوری، با توجه به مناظره های 4 سال پیش تلویزیونی در ایران، شما مناظره های امروز رو با حضور همه کاندیداها توی یک جلسه چطور دیدید؟
شیوه مناظره انتخاباتی به این معنی که شما از کاندیداها بخواین در مورد موضوعات مختلف که وجود داره توی انتخابات نظر بدن، خب توی کمپین های مدرن انتخاباتی تجربهش وجود داره. توی همین امریکا مخصوصا توی اوقات مقدماتی، البته مقدماتیه که احزاب میخوان کاندیداشون انتخاب بکنن، کاندیداشون زیاد هستن، احزابشون میخوان در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر بکنن و نظرات مختلف خودشون رو بدن، برنامه هاشون رو ارائه کنن و ایران بسته به موضوع تفاصیل مختلف رو میگیرن. این امر غریبی نیست و اتفاقا به نظر من از این منظر خوبه. متاسفانه اون چیزی که توی مناظره امروز کاندیداها ما دیدیم این بود که این برنامه خیلی تو خیلی موارد اینا برنامه های کلیشتن که تکرار می شد. یعنی وقتی در مورد تورم ازشون می پرسیدن، وقتی در مورد بحث اقتصاد می پرسیدن، وقتی بیکاری می پرسیدن، همشون می گفتن ما این کار رو درست می کنیم، اما توضیح نمی دونن چجوری می خوان درست کنن. یعنی بحث این که شما چگونه می خواهید به اون نقطه مطلوبتون برسید. اگر قراره مثلا 5 میلیون شغل ایجاد کنیم، 1 میلیون شغل ایجاد کنیم، تورم رو کم کنیم یا اشتغال رو افزایش بدیم، منابعی که استفاده میکنیم ازش چی هست؟ متاسفانه کاندیدای ما یا به هر دلیل یا توانش رو ندارن توضیح بدن، یا اینکه خب برنامه‌ای واقعا ندارن و فقط تکرار میکنن. این تفاوتیه که در بین مناظره امروز ما و مناظرهای کمپینای مدرن توی انتخابات وجود داره. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من اون قسمت دوم مناظره ها که ما این مناظره امروز هم در مورد عکس نشون دادن و هم در مورد اینکه شما بگید در مورد یک موضوع که با سوال پشتی به قول معروف بله آری یا بله خیر یا نظری ندارم، خب شد نظر من دور از شأن کاندیدای ریاست جمهوری بود در این نسبتش.
در واقع شما بیشتر بخش دوم این مناظره رو که چند تا عکس نشون داده شد از جمله یک مرکز درمانی و یک خیابان پر از ترافیک و یک ساختمان و اینها، اون بخش رو در نظر، به نظر شما بخش مناسب برای یک مناظره تلویزیونی نبود؟
اون نبود. بعد قبلیش هم که وقتی میگه شما وقتی از کاندیدا میپرسید نظرت راجع به این که من باید به بنگاه های زور بازده بیشتر اختصاص منابع بدم یا اینکه باید به کمپانی های بزرگ اختصاص منابع بدم، وقتی نظرش میخواین فقط با بله خیر جواب بده، در این سوال بله خیری نیست و پشت این سوال سوال متعددی مطرح میشه که شما چجوری و هر نسبتی کجا میخواین منابع خودتون تخصیص بدین و چرا میخواین این کارو بکنین. این سوالی که نمیشه با بله خیر جواب داد، به نظر من سوالی بود که این خیلی خیلی بیمورد بود و اصلا موضوعیت هم نداشت. منم مورد خاصی به این شکل ندیدم جایی. اما بخش اول سوالاشون، حالا فارغ از اینکه وقت محدود بود، اینکه تقسیم بندی کرده بودن موضوعات و نظرات کاندیدا رو نسبت به موضوعات می‌خواستن، به نظر من بهتر میشد برنامه‌ریزی بشه. ولی توی این قالب برنامه‌ریزی شده سوالات خوب بود اما جوابای کاندیدا به نظر من خوب نبود.
آقای غفوری، همکاران من دارن تلاش میکنن که امید مموریان رو هم روی خط بیارن، تا اون زمان ما با شما ادامه میدیم و من میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما با وجود همین شرایطی که توی این مناظره دیدید، تفاوت اصلی که میتونید ببینید در مناظره‌ای که امروز شاهدش بودیم با مناظره هایی که 4 سال پیش اتفاق میافتاد و هر کدوم بعد از اتمامش یک فضا در سطح شهرهای مختلف هم ایجاد میشد، حرفهایی که نامزدها در مناظره ها میگفتند در کمپین های انتخاباتی حتی مطرح میشد، به عنوان شعار انتخاباتی مطرح میشد، فکر کنید این مناظره چه شرایطی داشت؟
وقت امسال و 4 سال پیش اینه که کمپین های انتخاباتی امسال فضای دوستی الان بینشون وجود نداره. یعنی شما از 4 سال پیش یک قطب کاندیدای اصلاح طلب اصلاح طلبان داشتیم، آقای مهندس موسوی با آقای کروبی، و در طرف دیگه آقای احمدی نژاد داشتیم که خب آقای احمدی نژاد تو مناظره خوب مناظره میکرد، توان ایجاد چالش و هیجان رو داشت و از این برم کاندیدای فقط این توان رو داشت که بتونه نظرات خودش رو مطرح کنه. و چون جامعه دو قطبی شده بود، یک دو اینکه در فضای جامعه شما کمپین که میدونید
آقای غفوری صداتون قطع شد برای چند لحظه.
من گفتم که این شما کمپین کردن رو میدیدید، یعنی کاندیدایی که مناظره میکردن توی خیابونا برنامه تبلیغاتی داشتن هم قبلش هم بعدش. این اتفاقی که امسال تو انتخابات ایران نیفتاده و چون فضای دو قطبی هم هنوز نشده، رأی افراد تصمیم نگرفته زیاده، یعنی چیزی در آخرین توی نظرسنجی ها چیزی در بین حدود 40-50% افرادی هستن که تصمیم نگرفتن و 30% هم افرادی هستن که هنوز گفتن ما تو انتخابات به طرق مختلف گفتن شرکت نمی کنیم، یا افراد رو نمیشناسیم یا نظر نداریم یا بعدا میخوان تصمیم بگیریم و مسائلی از این قبیل. کل رأیی که به کاندیدا اختصاص داده میشه توی نظرسنجی که تو اکثر نظرسنجی هم همینطور هست، حتی صداتا به این رسیدن بین حدود 25-30% هست و چون افراد تصمیم نگرفته زیادن و مشارکت هم 30% چوب هیجان ایجاد بکنه، هنوز نتونه تو از جامعه ایجاد بکنه. هفته بعد میتونست فرصت بشه، ولی خب هفته بعد دوباره ما به 3 روز تعطیلی میخوریم از پشنبه تا آخر هفته.
دو تا مناظره دیگه ما هفته دیگه داریم آقای غفوری، ما روز چهارشنبه و روز جمعه دوباره 2 مناظره دیگه خواهیم داشت.
نه مناظره میدونم، من بحث این بود که برای اینکه شما فضای تبلیغاتی فضای انتخاباتی ایجاد کنید، ما تو این هفته از سه‌شنبه تعطیلی به خاطر 14 و 15 خرداد، سه‌شنبه چهارشنبه تعطیل، پنجشنبه جمعه هم فضای متأسفانه تعطیل بود، سه‌شنبه خواهد بود. اتفاقی کمپین کردن رو عملا ما تصمیم افراد عملا هفته آخر گرفته میشه تو انتخابات امسال، یعنی دقیقاً بین هفته آخر بعد از مناظره آخر که روز 17 فکر کنم خواهد بود تا روز 24 این 5-6 روزیه که فرصت انتخابات برای افراد.
آقای غفوری یه مقدار صداتون قطع و وصل میشه، امیدوارم توی نوبتی که برمیگردیم دوباره روی خط شما شرایط بهتری داشته باشه، کیفیت بهتری صدای شما داشته باشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه در آمریکا روی خط تلفن ما هستش. آقای معماریان سلام بر شما. به نظر شما آقای معماریان توی مناظره‌ای که برگزار شد، کدوم یکی از نامزدهای انتخاباتی توی این مناظره تلویزیونی بهتر ظاهر شد؟
سلام به شما و بینندگان عزیزتون. من فکر میکنم که آقای قالیباف و آقای عارف نشون دادن که عزم جدیتری دارن در خصوص انتخابات و جدیتر نگاه میکنن به مسئله مناظره تلویزیونی و آماده تر بودن، هم از نظر آقای قالیباف، مخصوصا از نظر حرکات بدنشون، از نظر آمادگی لبخند زدنشون و اعتماد به نفسی که در سخنانشون وجود داشت، به نظر من خیلی از بقیه متمایز کننده بودش. و همینطور آقای عارف خیلی با اعتماد به نفس صحبت میکردن و هر آسان داشتن از این که حرف رو بزنن که چالش برانگیز باشه. به نظر من مجموعه کاندیداها یه جور صحبت میکردن که انگار بیننده اصلی مردم نیستن و فقط آقای خامنه‌ای نشسته اونجا داره نگاه میکنه و بعد به اونا نمره بده، در حالی که به نظر من آقای قالیباف حتی در یک نقطه رفتن به سمت گروه هدفی که معمولاً برای آقای عارف یا آقای روحانی در نظر میگیرن، همون اصلاح طلبا یا گروه های معترض، و تعریف کردن از دولت آقای خاتمی در زمینه مسائل صنعتی و پیشرفت صنعتی در اون زمان وجود داشت.
چطور آقای مموری شما به این نتیجه رسیدید که به نظر می رسید مخاطب این آقایان مردم نیستن؟
بحثایی که مثلا آقای جلیلی میکردن، آقای قرضی میکردن و یا آقای رضایی، آقای حداد، عمدتاً حول محورهایی بوده شش که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودشون در خصوص بحث توسعه مطرح می‌کنن، در خصوص بحث اسلامی کردن مثلا مطرح می‌کنن، در خصوص بحث تحریما مثلا همشون نظرشون در مورد این بود که خب تحریما تأثیر نداره، ما می‌تونیم که تبدیل فرصتش بکنیم، در حالی که در مورد آقای قالیباف و این آقای عارف تقریباً یه خورده فراتر رفتن و به مسائلی اشاره کردن که به نظر من واقعیت به واقعیت نزدیکتر بودش.
بله.
در مورد آقای قالیباف به نظر من ایشون خیلی با هوش محاسبه کرده بودن که قرار هست برای بحث‌های مختلف گروه رای دهنده صحبت بکنن، و همین خاطر در تک تک ساعت‌ها هر کدوم می‌بینید که شما هدف قرار می‌دادن یه قسمتی از این گروه‌های رای دهنده رو، و اون اشاره کردن مثلا برای اشاره کردیشون به پیشرفت‌ها و دستاوردهای صنعتی در مورد خاتمی، به نظر من در همون جهت بودش.
بله. اجازه بدید آقای مموریان، آقای غفوری روی خط بمونید، ما چند تا اس ام اس که دریافت کردیم و پیام‌های فیسبوکی رو بخونیم، چند تا تلفن هم گوش کنیم، برمیگردیم دوباره سراغ همین بحث خواهیم رفت. حمید از جمله کسانی هست که در برای ما اس ام اس فرستاده، گفته که امسال کسی رأی نمیده و مشخص هستش، از همین مناظره هم معلوم هستش که رئیس جمهور انتخاب شده است. و همینطور یک نفر برای ما نوشته حداقل این بار نمیتونن توی تلویزیون بگن که حضور پرشور مردم، چون کاملا مشخص هستش، از مناظره هم معلوم هستش که هیچ تمایلی برای انتخابات از طرف مردم حداقل وجود نداره. روزبه برای ما نوشته صدا و سیما بیشتر سعی میکنه مردم رو پای صندوق رای بیاره و کاندیداها هم اصلا مهم نیست، چون رهبر کاندیدا رو انتخاب کرده. اینها چند تا اس ام اس بود. در صفحه فیسبوکمون هم روح الله نوشته که سرکوب و خفقان و ترس رو میتونیم حس کنیم در فضای انتخاباتی امسال، و گفته دلایل این آرامشی که شما امسال میبینید در فضای شهرهای مختلف در پیش از انتخابات همین ترس هست که مردم دارند.
آقایی که میگویی تا آخرین لحظه پشت سر رهبرون ایستاده ایم، این را بدان که به دست خودت داری چوب بر سر فرزند خودت میزنید، بعدا متوجه میشوید.
آقای قالیباف که خودش در سخنرانی اعلام کرد به زور مجوز حمله به خوابگاه دانشجویان و در کشتن عزیزان و دانشجویان این مملکت دست داشته، شده شهردار، حالا میخواد بشه رئیس جمهور. تو دنیا متخلفا آدم کشا و محاکمه میشن، تو ایران میشن رئیس جمهور.
به نظر من بهترین کاندیدا در حال حاضر آقای دکتر محسن رضاییه، چون ایشون دکترای اقتصاد داره و الان هم مشکل کشور ما اقتصاده. علاوه بر این ایشون قول دادن یارانه ها رو افزایش بدن.
همچنان منتظر شنیدن پیام‌های تازه شما هستیم. آقای غفوری، یکی از مسائلی که توی این مناظره به نظر می‌رسید که جالب بود این بود که آقای قالیباف یک تبلت جلوش بود، بعضی از نامزدها هم کلی کاغذ و پرونده و اینها داشتن. توی فضاهای مناظره این کار درستی هست؟
نه نیست. شما مثلا نگاه می‌کنید توی انتخابات آمریکا کاندیدا اصلاً چیزی رو بیان.
آقای غفوری صداتون قطع و وصل میشه.
صدا من دارین الان؟
بله بله بفهمید.
من میگم این کار درستی نیست.
مثلا دارم میگم مقایسه میکنم توی انتخابات امریکا شما اجازه ندارین توی کاندیدای که چیزی رو بیان داخل فیلم برگزاری مناظره، میتونن یه کاغذ داشته باشن و یک مداد توی زمان مناظره یادداشت بکنن، اما چیزی رو اجازه ندارن. چون وقتی شما بخواید مجموعی از اطلاعات اینجوری بیاین وارد جریان مناظره بشین، شما که در روند جریان مناظره نیستین، فقط میخواین از استناد بکنین به نسبت به موضوعات مختلف، اگر نتونیم توان اینو نداشته باشیم که بتونیم جواب بدیم به یک موضوعی شما مطرح میشه، چجوری میخوایم من بکنیم؟
بله. و آقای معماریان، تنها سوال سیاسی که میشه گفت تو این مناظره مطرح شد تعامل با بقیه قوا بود. فکر کنید چرا بین این همه سوالات اقتصادی این سوال سیاسی در نظر گرفته شده بود؟ آقای معماریان صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، ببخشید سوالتون میشین دوباره.
تنها سوال سیاسی که به نظر میرسید بین بقیه سوال های اقتصادی مطرح شد از بین اون 8 سوال، تنها سوال تعامل با بقیه قوا بود که پرسیدن از نامزدها ترامپ چه برنامه برای این کار دارید. فکر میکنید چرا این سوال مطرح شده بود؟
خب به نظرم عمده ترین مسئلهش این بودش که در دوره آقای احمدی نژاد ما دیدیم که ایشون هیچ تعاملی با، یعنی تعامل خیلی ضعیفی داشت با مجلس و با قوه قانونگذاری، و این خیلی صدمه زد به این که مثلا بتونن که برنامه خودشون رو در قالب برنامه چشمنداز دنبال بکنن یا مصوبات مجلس رو پیگیری بکنن یا سر موقع بودجه رو بیارن یا درخواست بودجه نویسی به نکات مجلس توجه داشته باشن. و خب به هر حال این چالش بزرگی برای مدیریت کشور بود و همه جای دنیا هم این هستش که کسی که میخواد بیاد سر کار به عنوان رئیس جمهور و کابینش رو بذاره، این باید بتونه با قوه قانونگذاری هماهنگ باشه و بتونه کار بکنه و ارتباط نزدیک داشته باشه و احترام بذاره به کار قوه‌های دیگه. به نظر من از این جهت به هر حال یک نیم چشمی داشت به دوره های احمدی نژاد. و مسئله اصلی که به نظر من توی این مناظره باید به نظر من بهش توجه بکنیم این هستش که چقدر از اینها با برنامه اومدن که گروه های مختلف مردم رو راضی بکنن. به نظر من توی این وقتی نگاه کنیم به این مسئله میبینیم که بعضی از این کاندیداها هیچ حرفی گفتن نداشتن، از جمله مثلا آقای قرضی یا آقای ولایت، یعنی مشخص بود که عمدن شانسی برای خودشون قائل نیستن. و انرژی که تو چند تا از کاندیداها بود به نظر من نشون میداد که اینا با برنامه اومدن و صحبتشون هم از قبل تو سوالا رو باشون مطرح کردن که چه محورهایی قرار باشه ازشون سوال بشه.
البته عنوان شد آقای معماریان ابتدای مناظره عنوان شد که این سوالات کاملا محرمانه هستش و غیر از چند نفر انگشت شمار کسی از این سوالات خبر نداره، فقط محورها مشخص شده بود که اقتصادی هست.
محورها رو مشخص کرده بودن دیگه، بالاخره اینا دیگه خوشو سیاستمدار حرفه‌ای هست آشنا هست، محور وقتی مشخص میشه میتونن در اون زمینا حرف بزنن. مثلا با آقای قفوری موافق هستم اینکه افراد میان جلوی خودشون 40 تا برام میذارن. آقای عارف رضایی تو زمینه خیلی بد عمل کرد، هم تو مناظره تلویزیونیشون یعنی اون برنامه خبری که داشتن و هم برنامه امروز دائما نگاه میکردن به کاغذشون و این باعث میشه که ارتباط مخاطب با ایشون قطع بشه و کسی نتونه 20 دقیقه صحبت بکنه در مورد مسائل کشور، مسائل مختلف کشور، در مورد برنامه‌هاش 20 دقیقه بدون کاغذ صحبت بکنه. خب خیلی سخت هستش که من مخاطب بتونم یک احساس نزدیکی بکنم و باورش کنم که این آدم میتونه کارشو انجام بده. خوب
بله. آقای غفوری شما چی فکر میکنید توی مناظره‌ای که امروز پخش شد، فرصتمون خیلی کوتاه هست، اگه بخواید جمع‌بندی داشته باشید، فکر میکنید کی بیشتر و بهتر ظاهر شد؟
نگاه کنید برنامه مناظره امروز تاکید بر نقاط مثبت و سابقه که سابقه بود که کاندیدا نسبت به خودش وجود داره. این دو تا مزیتیه که دو تا کاندیدا دارن، یکی آقای قالیباف و یکی از آقای هر دو مزیت خودشون به نوعی اختلافی دارن. امید ما با این تکرار برگشت به این به قول معروف برگه هایی که داشت مورد ایراد بود، هیچ وقت به دوربین خوب نگاه نمی کرد و موجود رو نگاه می کرد بود ایرادی نداشت، اما هم آقای عارف و هم آقای والی با تاکید در روی سابقه کاریشون آقای عارف
متاسفانه آقای غفوری، ما اصلا دریافت خوبی از صدای شما نداریم و وقتمون هم در همین لحظه رو به پایان هستش. خیلی متاسفم از اینکه نتونستیم آخرین صحبت‌های شما رو بشنویم. آقای غفوری، امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه، و آرش غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر کمپین‌های انتخاباتی در آمریکا، هر دو بودند، روی خط تلفن ما بودند، در برنامه امشب ما حضور داشتند. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و از بقیه همکارانم هم در استودیو و بخش فنی هم تشکر میکنم. ممنون که با ما بودید در این برنامه ویژه، برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری در رادیو فردا. همراه ما بمونید هر جای که هستید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از همه میگذرم که تنها شم، میارزه که به خاطرت تو جم از قبل سر به زیر تر باشم. همه همیشه باورم کردم تو شک کنی به من می
هر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نرو پس نرو
نزار کاش یکی پیدا کن به تگه نمارا.
سه خوشحالم سیاوش شمس
واسه آزمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی نوازش سیاوش قمیشی
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا
بچو از غاب لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست ره سپارم سویتم ما
هفت تو فرامرز اصلانی
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز
بی تو نفس ندارم بی تو گرمی ندارم.
نو قصه های من شاهرخ
بمون پیشم دم از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد
قصه چیز دیگه است مهندس قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تا رمز پیش رفت تو میدونی چون که کنکور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی.
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
خب یه چوک بنده رو عاشق لانگ و کپه رو بی حساب واسه کلیه رو شفت خار بشته رزی گوشتم سیان دلان سفید دختان و چوک و رم نجی دنیا مثل مای ندی شفت خار بشته رزی گوشتم سیان دلان سفید دختان و چوک و رم نجی دنیا مثل مای ندی صدای جفتی و ساز و بود و دلگسه توی خاک و دلو صدای جفتی و ساز و بود و دلگسه توی خاک و دلو چک زنان کنگ زنان یک دل و جن شما ای وای دل ای وای با دلم جان دل مشکن دو دلم ای وای دل ای وای با دلم جان دل مشکن دو دلم
محراب عشق من فرمان بود این بود از عشق دل کندن. ای آمده باشه ای رفت پایده ای خط زنتنگی از خود آگریه. چون نبود مانده نه تو نه فردایی، این بود شکن مانده با زخم تنهایی. ای آمده باشه ای رفته با گریه ای خط دلتنگی از بخصا گریه.
تازه های جهان دانش.
اندازه مغز استعداد ریاضی را تعیین می کند. پژوهشگران آمریکایی میگویند این میزان هوش و آی‌کیو نیست که نشان می‌دهد شخص تا چه حد استعداد یادگیری ریاضی دارد، بلکه شرایط فیزیکی مغز نشان دهنده میزان استعداد است. بسیاری از کودکان به دشواری قادر به حل مسائل ریاضی در مدرسه هستند و به کلاس‌های متفرقه و معلم خصوصی نیاز دارند. تا کنون روشن نبود که این روش‌ها تا چه حد در بهبود یادگیری کودکان مؤثرند، اما آزمایش‌های تازه باعث شگفتی دانشمندان شده‌اند. نه هوش کودک ربطی به بهبود یادگیری او دارد، نه توانایی خواندن و نوشتن، نه درک اعداد و نه حافظه. مهم تنها اندازه اسپک مغز یا هیپوکمپوس است و میزان ارتباط‌های عصبی آن با بخش‌های دیگر مغز. دانشمندان همچنین نتیجه گرفتند که یادگیری مسائل ریاضی در کودکان با بزرگسالان تفاوت دارد.
All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. To have her shining right here by my side.
Shining like a star.
Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha. Passing me by.
Go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with
somebody to lean on. Lean on,
lean on.
Someone body, mind, and soul. Body, mind, and soul. To take a hand, to take the world. Show her the time of her life, so true. Throw the pain away for good. No more contemplate. Ooh. Lord knows the way she feels. Every day in his name she begins to have a shining here by my side. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
Sweet again. Yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
It's not even knowing.
Aisha, Aisha,
what am I to do? What am I to do?
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
Aisha, Aisha, Aisha.
Yeah. Come again.
Aisha. Passing me by,
cause
I'm Aisha, Aisha.
She don't know she the light of my life. No, she don't.
Aisha, Aisha.
No, she don't. Satellite motor, baby. Doing it again.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم نهایی است.
با جونشین زویان پاکستان بانیون فادن رمینشین جنبا یویی وان بو چانچین جونشین زویان
و نمیشه که با بنز بخواد بره بیاد با نمیدونم خونه چنانی داشته باشه و اسباب زندگی اون چنانی و وقت انتظار داشته باشه که مردم ساده زندگی.
Oh,
میشه چشای من، آره میگه نگاه تو، بارون میشن ستاره ها رو موهای سیاه تو، با اعتراف چشم تو دیگه چی میخوام از خدا، تموم شب با من بمون، تموم شب با من بیا، اینقدر خوشحالم که تو ترانه جان میگیره، حالا قرار ما با هم با زندگی
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شهر خاموش دلم به عشق تو روشن بود، تو کوچه های دل من به غیر تو کسی نبود، یه گذشته که گذشت، یه گونه بار خاطرم، کابوس تنهایی من نشد که از یادم بره، نسکر خاطری من فراموش شدم، سوختم و چیز نگفتم، شب خاموش شدم. تیغ تیز قاسم سر نزد کسی